اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. انشاءالله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر نزدیک بفرماید و یکایک ما را از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال انی مهاجر الی ربی. یکی از تکالیفی که خدای متعال برای ما معین کرده در کنار جهاد در راه خدا مکرر از او یاد شده که عدل، مجاهده در راه خدا، قتال در راه خدا و درگیری با دشمن به حساب آمده، هجرت در راه خداست، مهاجرت کردن به سوی خدای متعال هست. خدای متعال ما رو مکلف کرده که هجرت کنیم در یه مواردی. البته این هجرت گاهی به معنای مهاجرت باطنی است. این هجرت الالله رو مثلا در روایت فرموده، یعنی انسان اگر از بدیها فاصله بگیره، به سمت خدای متعال رو بیاوره، توبه به سوی خدای متعال کنه، این هجرت به حساب میاد. این بله یه قسم هجرت همینه. رضا بزرگان این آیه شریفه رو گاهی اینجوری معنا کردن، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. اگر کسی از خانه خودش خارج بشه، و یخرج من بیتهی، در حالی که داره هجرت به سوی خدا میکنه، این از خانه بیرون آمدن هجرت به سوی خدا باشه، بعد مرگ به سراغ او بیاد، این اجرش با خدای متعال هست. فقط وقع اجره، قطعی است، خدای متعال وعده اجر داده. کسی که در راه خدا داره هجرت میکنه و در حال هجرت از دنیا میره، فقط وقع اجره علالله. اینو گاهی به هجرت معنوی بزرگان معنا کردن. انسانی که از خانه نفس خودش، از تمنیات خودش بیرون میاد، به سمت خدای متعال هجرت میکنه، این انسان فقط وقع اجره علالله. یدرک الموت هم گاهی اینجوری معنا کردن، انسان از سوی خودش
از نفس خودش خارج بشه، از نفسانیات خودش بیرون میاد، قدم در راه خدا برمیداره به طوری که دیگه نفس از بین میره. موت نفسه، این موت مقدمه یک حیات معنوی است. این هجرت از خود، انسان از خودش هجرت کنه، از نفسش، از تمنیاتش، از تعلقاتش بیاد بیرون به سمت خدا. وقتی هجرت میکنه کم کم به موت نفس میرسه، دیگه چیزی از نفس باقی نمیمونه، این به یه حیات جدیدی میرسه. تازه حالا اول حیات، این موت اول زندگی است. اینجوری معنا کردم، این معانی خوبی هم هست، ولی واقع این است که غیر از این هجرت معنوی، هجرت باطنی که انسان باید به سوی خدا مهاجرت کنه، از بدیها، از تعلقات، از گناهان به سمت خدا حرکت کنه، و وقتی هم هجرت میکنه به یه جایی میرسه که واقعا چیزی از او باقی نمیمونه، به موت نفس میرسه. این مردن آغاز یه تولد دیگری است، آغاز یک زندگی در فضای طیبه است، حیات طیبه است. اینا در جای خودش خوبه، ولی حقیقت این است، همین هجرت ظاهری، همین مهاجرت کردن در راه خدا که انسان یه جایی وظیفه‌شه خانه و تعلقات خودش رو بگذاره بره به سمت خدای متعال، وظیفه انسانه. مثل فرض کنید مردمی که در کنار وجود مقدس نبی اکرم از مکه هجرت کردن به سمت مدینه، همه زندگی و تعلقات و امکاناتی که سالها تهیه کرده بودن به اونا دل بسته بودن، اقوام و عشیرهی که با اونها سالها اونس گرفته بودن، همه رو رها کردن با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هجرت کردن از مکه به مدینه. این مصداق از همون یکی از مصادیق اصلی هجرته که انسان اگر لازمه دینداری، لازمه بندگی خدا، لازمه پرستش خدا اینه که کوچ کنه واقعا، وطن خودش و زندگی خودش و تعلقات خودش رو رها کنه برای اینکه بتونه دیندار باشد، برای اینکه بتونه با خدا زندگی کنه، برای اینکه بتونه ایمانش رو حفظ کنه، یکی از اون موارد هجرته. بالاتر، نه فقط برای حفظ ایمان خودش، برای اینکه اسلام اقامه بشه، دین خدا اقامه بشه، برپا بشه، هجرت میکنه. مثل کسانی که در کنار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن. این از مصادیق اون مهاجرت الالله، و این در کنار جهاد خدا، جهاد در راه خدا، در کنار مقاتله و در کنار شهادت، جزء عبادات بسیار بزرگ به حساب آمده. همینطوری که جهاد در راه خدا و درگیری با دشمن و مقاتله با دشمن یکی از مهمترین راه های احیای اسلام هست، غیر از اینکه خود کسی که در راه خدا مجاهده میکنه اگر به شهادت رسید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، دیگه سن مرگ به سراغ اون نمیاد. خدای متعال با قاطعیت میفهمد اونایی که در راه خدا کشته شدن اینا رو مرده حساب نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم يرزقون. هجرت در راه خدا هم همینطوریه، جزء عبادات بزرگی است که موجب احیاء دین، اقامه دین، برپا شدن دین خدا میشه. یه جاهایی مثل هجرتی که وجود مقدس نبی اکرم فرمودن، هجرتی که امیرالمومنین از مدینه به کوفه داشتن، حالا عرض میکنم هجرتی که وجود مقدس سامن الوجج علی ابن موسر رضا علیه السلام از مدینه به مرو داشتن، هجرتی که وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه به قم داشتن، اینا مصادیق همون هجرت در راه خداست که در کنار جهاد در راه خدا عامل برپا شدن دین خداست، عامل اقامه دین خداست. یه موقعی عرض کردم وظیفه انسان این است که هجرت کنه برای حفظ دین خودش، برای به دست آوردن دین خودش. در روایت ملاحظه فرمودید، این مکرر آمده، فرمود وقتی الان موضوع تکلیف ما نیست ولی در زمان قدیم بوده، امامی از دنیا می رفتن، فرض کنید امام صادق رحلت فرمودن، امام باقر رحلت فرمودن، خب کسانی که دوروبرن تو مدینه هستن خب می فهمیدن رو قرائن که امام بعدی کیست، ولی خیلی وقتا برای کسی که در دوردست ها بودن تشخیص این که حالا بعد از امام باقر چه کسی امام شده، امام باقر به کی وصیت کردن، شرایط هم شرایط گاهی تقیه سخت بوده. ائمه علنی اصلا نمیتونستن بگن که امام بعد خودشون کی هست. راحت میکنید چجوری باید تشخیص میدادن؟ از ائمه سوال کردن که آقا اگر کسی در دوردست هاست، امام از دنیا رفته، وظیفه چیه؟ ائمه میفهمودن که باید کوچ کنه. این آیه شریفه همین تکلیف رو بیان میکنه، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. چرا کوچ نمی کنید برید دین خدا رو یاد بگیرید، بعد وقتی یاد گرفتید بیاد به مردم خودتون بگید؟ فهموندن مصداقش اینه. اگر کسی نمیدونه امام بعدی کیه، بعد کوچ کنه، هجرت کنه، بره بفهمه امام کیه. بعد از حضرت سوال میشد، حالا کسی راه افتاد بره ببینه امام بعدی کیه، قبل از اینکه برسه از دنیا رفت، میفهمودن مهاجرت در راه خداست. و من یخرج من بیتی مهاجرن ان الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی از خونه خودش خارج بشه مهاجرن ان الله، در این راه از دنیا بره، فقط وقع اجره علی الله، این اجرش با خداست. گفتن این مصداق همین هجرته، انسان هجرت کنه برای شناخت امام خودش، برای تشخیص امام خودش، هجرت کنه برای حفظ دین خودش. یک تعبیری در قرآن هست، مستضعفین رو، اونایی که در استضعاف نگاه داشته شدن، دشمن فضا رو فضایی کرده که اینا نتونستن دین خدا رو بشناسن، نتونستن حقایق رو به دست بیارن. در زیر چتر دولت‌های مستکبر، قدرت‌های بزرگ، دستشون نرسیده به ایمان خدا. گاهی از اینا تعبیر شده مستضعفین. اینها در قرآن گاهی دو دسته میشن. یه دستشون رو خدای متعال عقاب میکنه، عتاب میکنه، سرزنش میکنه. میفهمد که ان الذین توفاهم الملائکه و ظالمین انفسهم، یه دی رو ملائکه وقتی جانشون رو میگیرن، اینا در حال ظلمه به خودشون هستن، به خودشون ظلم کردن. بهشون میگن قالو فی مکنتم، چه کار میکردید تو دنیا، این چه جور زندگی کردنه؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما مستضعف بودیم در زمین، دستمون به جایی بند نبود. قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سرزمین خدا واسع نبود، هجرت میکردید. یه دی در سایه یک نظام استکباری زندگی میکنن، امکان هجرت دارن، باید هجرت کنن. اگر هجرت نکردن، دل بستن، دل خوش شدن، پسندیدن اون شرایط، این مستضعفه، ولی مستضعفی است که معاقبه، موانع بوده، دستش به دین خدا نرسیده، ولی معذور نیست. قرآن فهمد بله یه عده‌ای هستن که امکاناتی ندارن، نه امکان هجرت داره، نه دستش به جایی بنده. اینا هم از اون مستضعفایی هستن که دلبسته به این شرایط نیستن. ببین الان من مثال میزنم، یه عده‌ای از مسلمان‌ها در فضای دنیای غرب زندگی میکنن، دلبسته به اون شرایط هم هستن، خیلی از دستورات دینی و تکالیفشون هم نمیتونن انجام بدن، دستشون به خیلی از معارف و حقایق هم نمیرسه، اینا بخشوده نیستن، پسندیدن اونجا رو، تو اون شرایط زندگی میکنن، ولو شرایط شرایط استضعافه، شرایطی است که دستشون بسته است، خیلی از عبادات رو نمیتونن انجام بدن، خیلی از کارا رو نمیتونن انجام بدن، ولی امکان هجرت، امکان دست برداشتن از اون شرایط برای حفظ دین هست. میتونید مهاجرت کنید، دین تو حفظ کنید. اینا این کارو نمیکنن. خدای متعال اینا رو مذمت میکنه. ملائکه وقتی این دست رو قبض رو میکنن، قالو کفی من کنم، چه کار میکردید تو این دنیا؟ قالو کنم مستضعفین فلست، ما مستضعف بودیم، ما تحت سلطه قدرت ها بودیم، امکان دینداری برامون نبود، نمیشد مؤمنان زندگی بکنیم. بهشون میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سرزمین خدا وسیع نبود، هجرت میکردید. یه ولی میفهمد الا اون دسته ای که هیچ امکانی برشون نبوده. حالا این آیه در سوره مبارک نساء در خاطر من نیست، بعد یه دهی هستن که امکاناتی نداشتن برای هجرت. اینا بله، اینا راضی به اون شرایط نبودن، دلشون هم میخواسته مؤمنانه زندگی بکنن، توی شرایطی سختی بودن. فرض کنید در مکه در دوران وجود مقدس نبی اکرم بودن، تحت سلطه کفار قریش، امکان دینداری برشون نبوده، دستشون به معارف نمیرسیده، نمیتونستن معارف از نبی اکرم حضرت هجرت کردن مدینه، اینا تو مکه موندن نتونستن از مکه برن، دستشون نمیرسیده، خیلی از احکام بهشون نرسیده، خیلی از معارف بهشون نرسیده، ولی علتش اینه که امکان هجرت از اون شرایط براشون نبوده. این مستضعف مستضعفیست که معذوره، عذر داره، ولی اگه نه امکان هجرت داشته تو مکه بوده، امکانات مادی اونجا بیشتر بوده، تجارت بوده، رفت آمد کاروانهای تجاری بوده، این خوش بوده به همون شرایط، یه دینداری حداقلی هم داشته، پانشده با نبی اکرم هجرت کنه، اینا معذور نیستن. حتی ببینید مذمت شدن اون اعرابی ها، اعرابی مفرد نداره، جمعه، یعنی بادیه نشین هایی که دوروبر مدینه بودن، خوش بودن به یه اسلام ظاهری آورده بودن، دوروبر مدینه زندگی میکردن، حاضر نشدن بکنن بیان به سمت مدینه، کوچ کنن بیان مدینه، دین خدا رو یاد بگیرن. نه، ازشون تعبیر به اعرابی میشه. خیلی جا قرآن دارو مذمت کرده، گاهی بعضیشون هم مدح شدن در قرآن، ولی مذمت میشن. اعرابی بودن، این انسان در یه جایی دور از وادی باشه، دین خدا بهش نرسه، یه فهم حداقلی از دین خدا داشته باشه، تو همون شرایط بمونه، برای حفظ دین خودش کوچ نکنه، هجرت نکنه. این مستضعفین رو خدای متعال، ولو شرایط شرایط استضعاف، واقعا کسی که مثلا فرض کنید در صدر اسلام حضرت هجرت کردن به مدینه، این تو مکه مونده تحت فشار قریشه، این خیلی از احکام بهش نمیرسه، راه بسته است، خیلی از احکامی هم که بلده امکان اقامه براش نیست، نمیتونه عمل بکنه. ولی اگر نمیتونه هجرت بکنه، شرایطو ترک بکنه بره به سمت دینداری، این معذور. ولی اگه میتوانه معذور نیست. حالا این بحث پردامنه است، نمیخوام من این بحث رو الان دنبال بکنم، میگم یکی از مهمترین برنامه ریزی های اسلام برای اینکه انسان بتواند دین خودشو حفظ کنه، برای اینکه بتواند یه قدم جلوتر دین خدا رو احیا بکنه، اقامه بکنه، نه فقط خودش دینش حفظ بشه، برنامه مهاجرت به هجرته، و این غیر از اون هجرت باطنی است. بعد هجرت باطنی که انسان باید یه مقاماتی رو طی کنه، از نفس خودش فاصله بگیره، یه سیر و سلوکی داشته باشه، یه سفر الاللهی داشته باشه، از خودش کوچ کنه به سمت خدای متعال، از خودش کوچ کنه به سمت امام علیه السلام، که زیارت همینه دیگه، زیارت سفر الالله، کوچ کردن به سوی خداست، نفره، اون یه امره. یه امر دیگه داریم، همین هجرت ظاهری که انسان یه جایی بکنه. اگه شرایط حفظ ایمان، شرایط دینداری، شرایط زندگی مؤمنانه، شرایط فهم دین توی جایی نیست، رها کنه اونجا رو، هجرت کنه، نگرانم نباشه. خیلی از اینایی که هجرت میکرده بودن نگران روزشون بودن. خدای متعال در قرآن میفرماد که خیلی از این حیواناتی که صبح از لانه هاشون میان بیرون، با خودشون روزیشون رو که برمیدارن، ولی شب که برمیگردن به خانهشون، لا تحمل رزقها، الله یرزقها و ایاکم، خدای متعال اونا رو سیر میکنه. کدام پرنده ای صبح از لانش میاد بیرون، شب برمیگرده خونش گرسنه است؟ مگه روزی تو خود و خودش برداشته؟ الله یرزقها و ایاکم. شما هم نگران نباشید، اونجایی که باید کوچ کنید در راه خدا کوچ کنید، نگران روزیتون نباشید، الله یرزقها و ایاکم. ما پرنده ها رو فراموش نمیکنیم، یه مؤمن مهاجر فی سبیل الله فراموش میکنیم. پس ببینید یکی از برنامه‌های اسلام که در کنار جهاد فی سبیل الله، حالا آیاتش مفصل به دقت باید خونده بشه، ازش یاد شده، جز عبادات بزرگه، به منزله مجاهده در راه خداست، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، ایمان، بعدش هجرت و جهاد، و خدای متعال شروع میکنه برای اینا توصیفاتی، متهایی، این مهاجرت الالله یکی از وظایف. خیلی وقتا انسان تو شرایط استضعاف که هست نمیتونه دین خدا رو بفهمه، یه جایی نمیتونه دین خدا رو عمل کنه، باید کوچ کنه، زندگیشو برداره بده جای دیگه که میتونه مؤمنانه زندگی بکنه، عذر نمیتونه بیاره. پسندیده شرایط زندگی اونجا رو، دنیای خوشی داره، خوبه، ولو اینکه حالا نمیتونه مؤمنانه زندگی کنه، این مستضعف معذور نیست. این هجرت، هجرت ظاهریه، یه موقعی برای معرفت امام واجب انسان، یه موقع برای حفظ دینشه، یکی از نکات مهمی که الان میخوام عرض کنم اینه، این هجرت، این جابجا شدن، این که جمعیت‌ها رو کوچ بدی از یه نقطه به نقطه دیگر، خودت مهاجرت کنی، یکی از ارکان امتسازی و اقامه دینه. برای عبور از طرح شیطان، فتنه های شیطان، نقشه های بزرگی که شیطان میکشه برای شکست مؤمنین، یکی از طرح‌های مهم مهاجرت الالله. حالا این بعد مفصل بحث بشه چون لطائفی درش هست، از محضر همه بخصوص اساتید و خودم عذرخواهی میکنم، من اجمالا میگم در سوره مبارکه عنکبوت که خدای متعال داستان ولایت حضرت امیر رو ذکر میکنه، میدونید این سوره نقل شده در شب قدر خونده بشه، امام صادق فرمودن اکش در ۲۳ سوره، این سوره و سوره روم رو خون، من استثنا نمی کنم، حتما خدا او رو میآورد، حتما اهل بهشته، قطعیست. خیلی سوره عجیبی است، سوره امتحان امت به ولایت امیرالمؤمنین و فتنه هایی است که بعد وجود مقدس نبی اکرم بر امت پیش آمده. این فتنه هایی که الان 1400 سال دنیای اسلام درگیر با اون فتنه هاست، این فتنه هایی است که امت بعد عبور کنند. اونجا ملاحظه کردید خدای متعال فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. اگر اینجوری محاسبه میکنید این محاسبه غلطی است. مردم خیال کردن اگه ادعای ایمان کردن گفتن ما مؤمنیم ما ازشون قبول میکنیم رهاشون میکنیم، اینطوری نیست. ما امتهای قبلی رو بردیم تو فتنه و کوره تا مؤمن و غیر مؤمن از هم جدا شن، شما رو هم میبریم تو فتنه. ما یه کوره های سختی سر راه امت اسلام قرار میدیم برای اینکه تو این امتحان های سنگین مؤمن و غیر مؤمن از هم جدا شن. شما دوران هر یک از دوران امیرالمومنین رو ببینید، دوران امام مجتبی رو ببینید، دوران سید الشهدا رو ببینید، دوران یکی که ائمه رو شما ببینید، چه امتحانات سختی برای مؤمنین پیش می آمده. یه دور مبتلا به بنی امیه بودن، یه دور مبتلا به بنی عباس بودن، منصور میره هارون میاد، هارون میره مأمون میاد، این امتحانات سخت، این فتنه هایی است که خود خدای متعال سر راه امت قرار داده، همه امت باید وارد بشه. وقتی از این فتنه بیرون میرن مؤمن و منافق جدا شدن، مدعی ایمان با مؤمن واقعی جدا شدن. بعدم خدای متعال میفرماید که این فتنه ها پیش میاد، تردیدی هم درش نیست. در روایات دیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال، اللهم صل، از خدای متعال درخواست کردن که خدای همه امت من دور امیرالمومنین جمع شن. این آیه نازل شد که نمیشه مؤمن و منافق با هم باشن، امتحان سختی پیش میاد. رضا به امیرالمومنین فرمودن یا علی انک مبتلا و مبتلا به، شما خودتون مورد ابتلاء سنگین قرار میگیرید، امت هم با شما امتحان میشن. این همون چیزیه که پیش آمد دیگه، یک به یک ائمه آمدن همین داستان بوده، مقابل هر امامیه فرعونی بوده دیگه، سرور می‌داشته، ادعا می‌کردن، مدعی بودن، مردم بعد تو این فتنه انتخاب می‌کردن. به این فتنه خدا هم هستا. من بلغت فتن الذين من قبل، مختص به شما نیست که هر پیغمبری از دنیا می‌رفته سر داستان وسیع و جانشینش فتنه می‌شد. این فتنه شده. باید از دل این فتنه بیرون میاد. بعدم البته قرآن هشدار میده. میگه اونایی که ما بهشون مهلت میدیم اونا هم خطا محاسبه نکنن، خیال نکنن دست خدا رو بستن. این طوری نیست. 1000 سال الان کار دست شما افتاده، پس دیگه خدا مغلوب شما شده، طرح خدا رو به هم زدید. نه، میفهمد شما اینجوری حساب نکنید. حالا آیات رو ملاحظه کنید. الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اونایی که تو این فتنه میکنن و سیئات به پا میکنن و دست به دشمنی و کارهای بد میزنن، خیال نکنن بر ما سبقت گرفتن، بر ما پیروز شدن. این طوری نیست. سا اما یحکمون، این داوری بدیه. ما خودمون یه مهلتی داریم به شیطان میدیم، به بنی امیه میدیم، به بنی عباس میدیم، نه اینکه دست خدای متعال بسته شده، طرح خدا شکست خورده، نبی اکرم شکست خوردن، امیرالمومنین شکست خوردن، اصلا معناش این نیست. بعد اون وقت به مسلمانام دستور میده من جاهد فانما یجاهد، و دیگه شرایط شرایط جهاده. وقتی دوران دوران فتنه است باید مجاهده کنید، هر کی مجاهده کنه برده تو این صحنه، هر کی مجاهده نکنه جا میمونه از قافله. شرایط شرایط جهاده. بعد حالا ببینید در 15 تا آیه اول سوره که خیلی آیات عجیبی است که میگذره، بلافاصله شروع میکنه داستان انبیا رو که ببینید این فتنه ها در انبیا گذشته بوده، عبرت بگیرید، یاد بگیرید، بدونید چجوری باید با این فتنه ها مواجه بشید. میفهمید؟ خیال نکنید ادعای ایمان میکنید رهاتون میکنیم، ادعا میکنید باید امتحان پس بدید. ولقد فتنا الذین من قبل. بعد شروع میکنه داستان انبیا رو ذکر کردن، داستان حضرت نوح رو ذکر میکنه. یه جا در قرآن این نکته آمده، داستان حضرت نوح مکرر ذکر شده، ولی در این سوره همین یه جا میفهمد حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد. حواستون باشه ممکنه فتنه طول بکشه، حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد، پایان این 950 سال ما با طوفان بساط دشمن رو جمع کردیم. ما عجله‌ای نداریم. ما شما مؤمنین بعد وجود مقدس نبی اکرم خیال نکنید زود داستان جمع میشه، الان 1400 سال طول کشیده. این فتنه ها ممکنه طولانی بشه، خودتون رو آماده کنید، کمربندا رو محکم ببندید، امتحان های سخت طولانی در راهه. این بیان قرآن. بعد وارد داستان حضرت ابراهیم میشه و فتنه هایی که سر راه حضرت ابراهیم بوده و حضرت این فتنه ها رو از بین بردن، که فتنه بت پرستی و افک و اون دروغ بزرگی که نمرود و اینها ساختن. بعد یه نکته اونجا ذکر میکنه که بعد از این تلاشایی که حضرت ابراهیم کرد یه نفر به او ایمان آورد، جناب لوط بود که یکی از انبیاست دیگه در کنار حضرت ابراهیم. حضرت فرمود قال انی مهاجرون الی ربی. وقتی دعوت رو میکنه در اون سرزمین مقاومت میکنن، درگیری میکنه، حالا داستان حضرت داستان انی مهاجرون الی ربی که این مهاجرون الی ربی رو روایت اینجوری معنا کرده، حضرت خودشون و همسرشون و جناب لوط سه نفری مهاجرت کردن به سمتشون. این هجرت حضرت ابراهیم خلیل که هم پیغمبر است هم امام دیگه، انی جاعل کل الناس امامو، میخواد یه امتی بسازه، بخشی از امت سازی حضرت ابراهیم با این هجرت شکل میگیره. حضرت تقریبا دو تا هجرت دارن، یکی به سمت شامه که در شام در این منطقه یه امت ساختن، از نسل حضرت ساره اسحاق است و یعقوب است و بعدش هم حضرت یوسف و حضرت موسی و عیسی. این یه جریان امتسازی پیامبره، یه بخشی از امتسازی حضرت ابراهیم که امام بوده در شام اتفاق افتاده. حضرت یه هجرتی دارن به سمت شام، این مهاجرون الی ربی. این هجرت بستر امتسازیه. وقتی با نمرود درگیر میشن و اون صحنه ها پیش میاد، برای ساخت امت، برای اینکه یه امت موحد بسازن، برای اینکه بستر ادیان الهی به ظهور انبیا رو فراهم کنن، هجرت میکنن. انی مهاجرون الی ربی. فبود این مهاجرون الی ربی داستان هجرت حضرت ابراهیم با همسرش با جناب لوط، این سه نفر هجرت کردن به سمت شام. این هجرت مقدمه یک امت بزرگ شده که همه پیغمبرانی که از نسل حضرت اسحاق تو همین منطقه. یه هجرت دیگه ای فل جمله حضرت دارن، اونم بدونید اون هجرتشون اینه که حضرت فرزند خودشون حضرت اسماعیل رو آوردن تو سرزمین جزیره العرب که اون موقع یه بیابان صاف بوده، کعبه هم خراب شده بوده، از ابراهیم بعدن کعبه رو از نو به پا کردن. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. حضرت برای اقامه صلات میگه خدای من بخشی از ذریه خودم رو آوردم تو این بیابونی که هیچ رویشی درش نیست، هیچ گیاهی سبز نمیشه، لمی از ره آوردم یه بخشی از ذریه، میگه یه فرزند بیشتر نبود، میگه من ذریتی، میدید که از نسل حضرت ابراهیم یه امت درست میشه، وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هدات معصومین از نسل حضرت اسماعیل هم دیگه. ببینید این پیغمبر خدا یه هجرت به سمت شام داره، یه هجرتی به سمت مکه داره، با هر هجرتی یه امتی درست کرده. اون طرف داستان حضرت اسحاق و یعقوب و بنی اسرائیل و اینا انبیای اون طرفن، این طرف هم وجود مقدس نبی اکرم. این هجرت، این که سرزمین انتخاب کنی، یه سرزمین رو ترک کنی اگه نمیشه بری یه جای دیگه. حضرت موسی کلیم مردم رو قوم خودش رو از مصر آورد بیرون دیگه، داستان حضرت موسی رو میدونید دیگه. ناچار خدا دستور داد بردار قوم خودت از مصر برو، 600 هزار نفر زن و بچه رو شبانه برداشت آورد پشت دریا، درست؟ فرعون هم با قریب 1,000,000 لشکر آمد. حضرت فرمود حالا تو مجازی، دریا رو بشکاف برو، راه هم باز بذار. 12 تا رو تو دریا حضرت درست کرد، آبها مثل کوه ایستاد، جاده اسفالت رفتن. خیلی هم طولانی بود این راه. فرعون هم با 1,000,000 لشکرش آمد، فرمود حالا خدا دریا رو هم بیار، تمام شد. حضرت پیروز شد، بساط فرعون هم جمع شد. خدای متعال به حضرت موسی میفهمد به قومت بگو حالا بعد برید دیگه برنگردید به مصر، اگر برگردید موفق نمیشید، باید برید به اون سرزمینی که خدا بر شما قرار داده، یه هجرتی باید کنید، بعد از تعلقاتتون بکنید، خدا پیروزتون کرد، برنگردید به مصر، برید به اون شهری که حالا یکی از شهرهای سرزمین شام هست، ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، برید تو اون سرزمین مقدس دیگه برنگردید، اونجا دیگه شما امکان رشد ندارید، اون سرزمین سرزمین مناسبی برای شما نیست. ببینید در امت سازی انبیا یه موقع میدیدی خودشون هجرت میکردن، امت خودشون هم با خودشون هجرت میدادن که یه امتی بسازن. الان هم اینطورها، این کوچهایی که میدن نسل ها و جمعیت ها رو، شما الان ببینید این نظام مادی حاکم بر جهان قریب 1 قرن و اندیس حدودن که این دولت ملت ها رو درست کرده، قبلا عشیره ای و قوم و قبایل، الان هنوزم خیلی جا اینجوری هن. اینا وقتی میخواستن دولت مرکزی درست بکنن انقدر جمعیت ها رو کوچ دادن نابود کردن تا بتونن به اهداف خودشون برسن. شما میدونید رضا خان تو ایران چجوری ایلات و عشایر رو کوچ داده و اصلا از جا کنده که بتونه یه دولتی درست کنه. دشمن هم این کارو میکنه. الان مهاجرت هایی که ایجاد میکنن، رفتن تو سرزمین امریکا، مردم سکن اونجا رو قلع و قمشون کردن، بعدم میگن جا اصلا کسی نبوده، ما آمدیم کشفش کردیم. دشمن هم این کارو میکنه برای اینکه بتونه یه تمدنی به پا بکنه، یه جمعیتی بسازه. انبیا یکی از کارهایی که میکردن، یکی از مأموریت‌های الهی که داشتن این بوده، برای ساختن امت یه جایی هجرت میکردن و با هجرت خودشون یه جغرافیای دیگری برای امت خودشون درست میکردن. تو اون سرزمین امت حضرت ابراهیم نمیتونه شکل بگیره، بعد برن شام، بعد بیان در سرزمین حجاز، اون وقت امت درست میشه. شده دیگه یه کار تاریخی بزرگ، خیلی هم صبر میخواد. وقتی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو میارن در کنار کعبه فعلی، که میگم بیابان لم یزرع بوده، هیچ قبیله ای نبوده، این مادر و طفل رو میذارن تو این بیابون میرن. چرا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم، من این نسل خودم رو آوردم کنار بیت الله، کنار کعبه فعلی، که چی؟ ربنا لیقیم الصلاة، من میخوام اینا اقامه صلات کنن، من میخوام از اینا پیغمبر به دنیا بیاد. حالا آیات بعدو ببینید در سوره مبارکه هست ابراهیم و سوره مبارکه بقره. حضرت وقتی اینها رو میاره میخواد یه امت بسازه، برای چند هزار سال بعد داره فکر میکنه، هست نبی اکرم چند هزار سال بعد از ابراهیم متولد شدن، ائمه چند هزار سال بعد. امت سازی اینجوریه، اون کسی که امامه مأمور به امت سازی است، این راه طولانی رو میبینه، اونقدر بزرگه، برای این کار بزرگ اقدام میکنه. ما دیدید ما خیلی هم اونجوری هستیم، خربزه کاریم، میخوایم الان بکاریم آخر پاییز آخر تابستون هم بزنیم زمین بخوره. این که بریم یه درختی بکاریم که شاید وقتی ما از دنیا میریم تازه میوه بده، ما این کارا رو نمیکنیم. ولی انبیا اینجوری نبودن، ائمه اینجوری نبودن، اونا امامی بودن که برای ساختن یه امت هزاران سال بعد آگاهی می‌دیدن. حضرت ابراهیم امام دیگه، اینی جاهل کل ناس امامو، کعبه رو به پا می‌کنه، بعد به خدا میگه خدای من اینجا ذریه‌مو می‌گذارم، پیغمبر بین اینا مبعوث کن. چند هزار سال بعد پیغمبر بین اینا مبعوث شده، باب اسفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، این میشه کار امام. امام اینجوریه. حالا من عرضمو جمع کنم، وقت گذشت. این هجرتی که همه انبیا، خیلی از انبیای الهی داشتن، نبی اکرم داشتن، در قرآن مکرر بهش دستور داده شده. داستان هجرت باطنی و سیر الله خیلی مهمه، گاهی در مباحث اخلاقی و عرفانی رو این دست میگذارن، نه این مهمه، ولی از این مهمتر همون هجرت ظاهری است. انبیا گاهی برای ایجاد امت کوچ میکردن، سرزمین تغییر میدادن، امت خودشون از یه جا به یه جای دیگه میبردن. اگر این هجرت و جابجایی نبود این امت ساخته نمیشد. اگر حضرت ابراهیم نمیآمد شام، این جمعیت اینجا شکل نمیگرفتن. اگر نسل خودشون نمیآورد بگذاره در جزیره العرب، این امت ساخته نمیشد. ولو اینکه اون موقع که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو برمیدارن با مادر این طفل شیرخوار رو میارن تو این بیابون، اگر یه کسی ببینه میگه حضرت ابراهیم یا علی عزبالله یه آدم بیرحمه، بیمحبته، چه کاری داری میکنه؟ یه مادر با بچه شیرخوار تو کویر لمیزره چند ساعت نگذشته از تشنگی میمیرن، ولی خب مردن. فکر اینجاش هم کرده بود دیگه، زیر پای حضرت اسماعیل زمزم جوشیده. حضرت هاجر آمد دید این بین صفا و مروه میگشت، اومد دید زیر پای زمزم جوشیده، دورش سنگ چید، پرنده ها می آمدن نشست و برخاست میکردن، کاروان های دور فهمیدن اینجا آب هست، اومدن آب بگیرن، نون میدادن، آب میگرفتن. از حضرت ابراهیم اجازه گرفتن، ساکن شدن اینجا، شد برای خودش منطقی. ما اگه نگاه میکردیم گفت آقا داره چی کار میکنه؟ علی عزب الله عقل تو از دست دادیدم، امت میسازم. چه امتی؟ تو کبیر بردی مادر و طفل تنها رو میگذاری تا شب، اینا دوام نمیارن، ولی حضرت چند هزار سال بعد رو میبینه، بعدم میگه خدای پیغمبر بینشون مبعوث کن، خدای این ائمه‌ای که مبعوث میکنی از بین اینها قلوب مؤمنین رو متمایل به اونها کن، امت درست بشه. این میشه امت سازی. این رو برای این عرض کردم، این کاری که امام رضا علیه السلام کردن در مقابله با دستگاه بنی عباس. میدونید بنی عباس در دوره هارون به نقطه اوج قدرت خودشون رسیدن. خیلی هارون شخصیت پیچیده عجیبی است تو تاریخ، حالا باش ملاحظه بفرمایید، خیلی عجیبه. اونقدر هم مقتدر شده که میگفت ای ابر ببار، هر کجا بباری تو مملکت منه. واقعا هم اینقدر مملکتش وسیع بود. بعدم همین قدرت منتقل شده به مأمون، اون شخصیت ناپاک مقابل امام رضا علیه السلام. امام رضا چیکار کردن با او؟ او تمام تلاشش این بوده، یا شخصیت کاملا سیاستمدار بوده، پیداست آدم باسوادی هم بوده. گفتگوهاشو با وجود مقدس علی ابن موسی رضا ببینید در عیون و اخبار رضا، مرحوم صدوق مکرر نقلش کردن، آدم پیچیده عجیبی است. او میخواد کارش چیه؟ او میخواد داستان اهل بیت رو جمع کنه، میخواد تمام شه مسئله امامت، میخواد این ائمه رو نقششون از بین ببره، میخواد دیگه امت نسازن. امام رضا هم میخواد یه امت مؤمن بسازه، درست؟ او حضرت رو دعوت میکنه به ولایت عهدی که پایان کار بگه آقا بنی هاشم به ما با هیچ فرقی ندارن، همون کاری که ما میکنیم اینا هم میکنن. امام رضا هم طرحشون چیه؟ یه هجرتی میکنن، تو این هجرت جغرافیای امت ایمانی رو تغییر میدن. هم خود حضرت هجرت کردن، هم به تبع حضرت امامزاده های بزرگ هجرت کردن، تابع امامشون بودن دیگه، همراه با امام هجرت کردن، و حول این امامزاده ها جامعه مؤمنین شکل گرفته، شیعیان شکل گرفته، یه جغرافیا پیدا کردن. این جغرافیای کنونی که تشیع داره همش مرهون هجرت امام رضاست. بعد این مسیر شده مسیر زیارت. حالا میبینید تو این زیارت چجوری امت درست میشه، اینم داستان خیلی مهمیه، یکی از ارکانی که در ساخت امت مهمه این زیارت. چیز عجیبیست زیارت ائمه، هجرت به سوی ائمه، کوچ کردنی که بیان مردم مؤمنین آمدن دور این امامزاده ها سکونت کردن، هجرت کردن. اون هجرت تاریخی امام رضا و هجرت امامزاده ها یه امت مهاجر درست کرده، مؤمنین آمدن کوچ کردن حول این امامزاده ها شکل گرفتن. یه موقع می دیدید شهرها مثلا حول آب بوده، یه رودخانه بوده دورش آبادی مفصل هم است، ولی رو ببینید روستا و شهرها حول امامزاده ها شکل می گرفتن. این هجرت امام رضا یه امت حول امامزاده ها، جوامع حول امامزاده ها شکل داده. فرهنگشون فرهنگ امام رضا است، فرهنگ تشیع، فرهنگ اهل بیت. این هجرت خیلی چیز عجیبی است، هجرت امام رضا و امامزاده ها، به ویژه حضرت معصومه. حضرت معصومه آمدن قم، قم آباد کردن. این که ائمه گاهی میگفتن قم حرم ماست، بعدم میگفتن ستدفن و فیها بزعتی، اینجا حرم ماست. یه بانوی از نسل من امام صادق فرمود میاد اینجا دفن میشه، کنه اون میخوان بگن حرم بودن قم به این خانم، اینه که حرمه. همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد صد تدخل فیها شیعتی به شفاعت اهل جنه به اجمعهم. اینو کم نگیرید، این که حضرت معصوم آمدن قم، حضرت وقتی میگن قم حرم ماست، همونجا میگن حضرت معصوم اینجا هجرت میکنن میان. حواستون به این قانون باشه. این هجرت ما از بیرون نگاه میکنیم میگه حضرت دلشون برای برادرشون تنگ شده بود، میخواستن بیان دیدن برادرشون، وسط راه از دنیا رفتن. واقعا اینه؟ شما حضرت معصومه رو اینجوری میبینید؟ یا حضرت معصومه مأمور به یک هجرت بزرگه از طرف امام رضا، مأمورم به اینجا بمانن، میدونم باید بیاد اینجا بمونه. وقتی امام رضا حرکت میکنن از مدینه به سمت مرو، دستگاه دشمن محاسبش اینه که میایم حضرت رو محاصره میکنیم، یه عنوان ولایت تهدیدش میدیم، بساط حضرت رو جمع میکنیم. حضرت هم میگه کوچ میکنیم، هجرت میکنیم، یه امت میسازیم. حالا ببینید مأمون با اون قدرتش، خیلی قدرت عظیمی داشته. شما ببینید مأمون مغلوب امام رضا شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ مأمون میخواسته بساط امام رضا رو جمع کنه، امام رضا میخواسته یه امت بسازه. الان تقریبا در سال قریب 20 میلیون زائر میرن محضر امام رضا، همشون زیارت جامع کبیره رو میخونن. وقتی زیارت جامع کبیره رو میخونن آخرش میگن موالی الله احسی سناکو، نشد این زیارت جامع کبیره، شأن شما نیست، شما از این بالاترید. همونا هارون و مأمون هم لعن میکنن، درسته؟ کی غالب شده، کی پیروز شده؟ مأمون با اون قدرتش، هارون و رشید با اون قدرتش، که مأمون تلاش میکرد قبر امام رضا رو بذاره پشت سر مأمون دیگه، هارون قبله امام رضا باشه. مأمون کارش میخواست قبر پدر خودشو قبله قبر امام، نشد دیگه، هرچی کردن نشد، ناچار شد قبر امام رضا رو قبله قبل مأمون بکنه. من یادم قبلا که خیلی تنگ بودیم محل عبور، وقتی به اینجا حالا درست کردن حرم و سالهاست، میرسیدن به اینجا همه هارون و مأمون رو لعن میکردن، درسته؟ اصلا پیچ لعن بود. ببینید این هجرت امام رضا، او یه طرح داره، او میگه من امام رضا رو میارم تو طرح خودم، بساط امامت امام رضا رو جمع میکنم. امام رضا یه مأموریت داره، من یه هجرت میکنم تو این هجرت تاریخی، مأمونم کوچ میدم به بغداد، این منطقه رو امن میکنم برای محبین اهل بیت. چقدر طول بکشه؟ 1200 سال بکشه امام رضا که عجله ندارن، مشرفه، امامه، مگه از ابراهیم عجله داره؟ حضرت اسماعیل رو چند هزار سال قبل تولد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میبرن میذارن کنار کعبه. اینی اسکن تو من ذریتی به وادن، چند هزار سال قبل، عجله نداره که، چه عجله‌ای داره امام رضا؟ امام رضا هجرتشون و هجرت حضرت معصومه بستر ساخت یک امت تو تاریخه. این جریان مؤمنین، این جبهه مؤمنین، این جبهه مقاومت که میبینید، این ایمانهایی که ده ها هزار شهید میدن، نمیدونم این همه فشار رو تحمل میکنن، این امتی که انقدر مقاومت میکنن، اینا رو امام که نمیخواستن تملق این مردم رو بکن، واقعا میفرمودن از امت صدر اسلام وفادارترن. این امتی که انقدر با وفا هستن، پای اسلام ایستادن، با تمام گلایه‌مندی ها پای سخت از انتظارات و گلایه‌مندی های به حق داشته باشن، ولی واقعا می ایستن پای امام رضا، واقعا پای امام رضا می ایستن. این مولود همون کار امام رضا است، این هجرت امام رضا، این شهادت امام رضا. یه تعبیری در زیارت امام رضا هست، السلام علی، السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح الله. این چه وراثتیه؟ میدونید حضرت اسماعیل در واقع حاضر شد بره تو قربانگاه برای هدف کی؟ بره قربانی بشه. برای هدف کی؟ برای هدف است ابراهیم. درسته؟ وقتی فرمود خدا به من دستور داده یا بنا یعنی ارافل بنا منی از بهود، خواب دیدم شما رو میبرم تو قربانگاه سر میبرم، عرضه داشت یا عبتف الما تو عمر ستجدنی انشاءالله من از صابری، شما دستور خدا رو انجام بده انشاءالله منم صبر میکنم. میدونید داستان دیگه، این داستان حضرت اسماعیله. رفته تو قربانگاه برای تحقق هدف حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم امام امت میخواد بسازه، برای این امت سازی بعد اسماعیل قربانی میشه که میدونید خدا امثال دستش رو گره گفت بسه، جاش ذبح شهادت سید الشهدا است. نبی اکرم ولی تا تای خط رفتن، سید الشهدا رو در راه خدا دادن. این حضرت من اینجوری این جمله رو میفهمم، این بزرگی موقع تذکر داد دیدم جمله خوبیه، فرمایش خوبیه. فهمید ببینید حضرت امام رضا مثل حضرت اسماعیل که ذبیح برای حضرت ابراهیمن، ایشون ذبیح نبی اکرم. منتها حضرت اسماعیل از زیر چاقو بیرون آمد، امام رضا رفت تو متن درگیری با مأمون به شهادت رسید. همتون شنیدید دیگه، از خونه مأمون که بیرون آمد یتململ و یتململ سلیم. ایشون در واقع اون اسماعیل حضرت نبی اکرم هن، قربانی در راه از دین نبی اکرم شدن برای که امت بسازه. هجرت کرده، شهادت رو قبول کرده که این امت رو بسازه و ساخته و ساخته. بساط مأمون رو با اون همه قدرتش جمع کرده، بقیه چه کارن؟ اصلا چی به حساب میان اینایی که سر صدا میکنن؟ امام رضا بساط مأمون رو جمع کرده، با اون قدرت حکومتی دستش بود که ابر هر کجا بیواری ببار تو مملکت منه. درستم بود واقعا، همه این کشورهای اروپا و آسیا و شمال افریقا همه حکومت مأمون بود. امام رضا بساطش رو جمع کرده، جز لعن چیزی برش باقی نمونده که. بعضی خیال میکنن مثلا یزید یاد، نه یزید خیلی آدم پیچیده‌ای بود، سید الشهدا تومارش رو جمع کرد که الان همه لعنش میکنن. نه دارید، مأمون هم همینطوری خیلی آدم پیچیده و شیطانی بوده. هارون خلفای بنی عباس، امام رضا بساطشون رو جمع کرده. این آقایی که بساط اونا رو جمع کرده یه امتی ساخته که این امت دست از امام رضا بر نمیداره. بر میدارن؟ کی دست بر میداره؟ انشالله امسال خواهیم دید. من مطمئنم که بعد این دو سه سال تعطیلی و کرونا و اینا انشالله شهادت امام رضا قوقایی تو مشهد خواهد شد. این خاصیت کار خود امام رضاست. امام رضا امت داره میسازه. امام رضا با هجرت خودش، با هجرت عزیزان خودش مثل حضرت معصوم سلام الله علیه داره یه کار بزرگ میکنه تو عالم. این کار بعد 1200 سال کم کم داره ثمراتش ظاهر میشه، میبینید ثمراتش رو. و حضرت غالب هم هستن، یعنی کسی تصور کنه مأمون و امام رضا غالب میشه؟ عرض کردم مأمون میخواست بساط امامت امام رضا رو جمع کنه، امام رضا هم میخواستن امامت کنن، یه امت مؤمن بسازن. الان بعد 1200 سال ببینید کی غالب شده، مأمون تونسته یا امام رضا؟ ده ها میلیون، صد ها هزار در ماه و میلیون ها در طول سال میرن اونجا، دینشون رو محکم میکنن برمیگردن، عهدشون رو با امام رضا محکم میکنن برمیگردن. حضرت معصوم سلام الله علیه، ما تو قم سالانه حداقل 15 میلیون زائر داریم، میان عهدشون رو اینجا وارد این بهشت میشن، بارشون رو میبندن میرن. کی غالب شده؟ کی فیروز شده؟ یه جمله امام به گورباچف رئیس جمهور وقت شوروی سابق که یکی از دو قطب بزرگ دنیا بود نوشتن، فرمودن که مارکسیسم دیگه بساطش جمع شد، برید تو موزه ها دنبالش بگردید. بعد اونجا یه جمله گفتن، فرمودن دلیل شکست شما مبارزه بی دلیل با خداست. چرا با خدا مبارزه میکنید؟ برای که نون مردم رو تأمین کنید باید با خدا مبارزه کنید. فرمودن نظام سرمایه‌داری هم به همین دلیل محکوم به شکست، با همه سر و صداشون محکوم به شکستن. امام رضا مانده، مأمون چیزی ازش نمونده، بنی عباس چیزی ازشون نمونده، بقیه حساب کار خودشون رو کنن. چیزی به حساب نمیام که آخه پامونو به حریم امام رضا دراز بکنیم، عنایت میکنید. علی‌ای‌حال این قلوب رو خود امام رضا سلام الله علیه هدایت میکنن، رهبری میکنن. یکی یک ما رو امام رضا اون موقعی که هجرت میکرده زیر نظر داشت، برای ما کار میکرده. میگم حضرت ابراهیم، آدم باورش نمیاد حضرت ابراهیم چند هزار سال قبل میگه من دارم ذریه خودم رو میبرم میذارم، یه قسمتشون رو تو این سرزمین ها میدیده، این نسل رو متوجه اینا بوده. دیدی در روایت فرمود سید الشهدا در اون مقامی که هست زائرین خودشون رو یک به یک تحت نظر دارن، اینا رو به اسم خودشون و اسم پدر و مادرشون میشناسن، میدونن تو همیانشون چی برداشتن برای مسافرت، دعاشون میکنن. اینا در احوالات مرحوم آیت الله عظما استلیهای سیستانی، جد حضرت آیت الله عظما سیستانی که در حرم امام رضا مدفونن، از علمای بزرگ خراسان بودن و اهل معنا هم بودن، در احوالات ایشون میدیدم، ایشون فرموده بودن از امام رضا تقاضا کردم که به من نشون بدید، من میدونم شما به ظاهرینتون توجه دارید، به من نشون بدید این عنایتتون رو. در رویای صادقه دیدم حرم، همین حرم زریح نیست، به جای زریح خود امام رضا نشستن. بعد نگاه کردم دیدم هر زائری از در میاد یه امام رضا باهاش است، یعنی نور امام رضا که متوجه زائرینه، قلوب زائرین با نور امام رضا نورانیه، دارن با امام رضا با... بدونید آدمی که حرم میره دلش به طرف امام رضا است دیگه، این هم همراهی امام رضا است. اینو به ایشون اینجوری نشون دادن، با هر زائری میاد یه امام رضا همراه، اینقدر امام گسترده است. از دور که آدم از خونش را میفته توجه به آدم هست، تک تک ما یکایک ما مورد توجه و عنایت این بزرگوار از هست معصوم بگیرید تا وجود مقدس سامن الله حجاج ارواح نافدا هستیم و انشالله مورد عنایتشون هم خواهیم بود. و یکایک ما مورد توجه بودیم، ما را حضرت جمع کرده دور و بعد خودش تو این سرزمین، برای ساخت ما هجرت کرده، برای ساخت ما به شهادت رسیده، یکیه که ما رو تو این شهادت میدیده، برای ما یه سرمایه گذاری کرده، الان هم همینطوره. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که قدر این نعمت بزرگ رو که نعمت وجود مقدس، وجود مقدس سامن الله جل و علا و کریمه اهل بیت است، این دو تا بابی که از بهشت به روی ما گشوده شده بدونیم و انشالله بین این دو تا حرم قلب ما در حال طواف باشه. مرحوم آیت الله عظما بهجت فرموده بودن به تولیت اسبق آستان قدس که از شاگردانشون بودن، فرموده بودن که بین این دو تا حرم یه ارتباط خاصی هست، عنایت داشته باشی، حواله میشه از این حرم به اون حرم، از اون حرم به این حرم. انشالله خدای متعال قلب ما رو در رفت و آمد و هجرت بین این دو تا حرم قرار بده و همیشه مهمان این دو حرم باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا كثيرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. برای اینکه انشاءالله مجلس مهیا بشه و از برکات انفاس عزیزانم برخوردار بشیم، برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات بفرستیم.